أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. در مکه مشرکان حجاز گاهی درباره مبدأ اشکال داشتن، گاهی درباره معاد، گاهی هم درباره وحی نبوت. این سوره مبارکه یونس چون مکی است به این عناصر محوری نظر کامل داره. در اوائل این سوره درباره توحید و مانندان سخنی به میان آمد. بعد در آیه 15 همین سوره جریان وحی نبوت تر شد که اونها به رسول خدا صلی الله علیه و سلم می گفتن ائتِ بقرآن غیر هذا و بدله، یا یک کتاب دیگر بیا، یا اگر همین کتاب است خطوط کلیش عوض بود. فکر میکردن که این کتاب ساخت بشر است. قرآن کریم در اون بخش جواب کافی به اینها داد. الان به مسئله نبوت و وحی و اعجاز قرآن دوباره می پردازن. می فرماید سنخ این کتاب کتابی نیست که کار غیر خدا باشد. گاهی می فرماید پیغمبر افترا نبست، گاهی می فرماید دیگری هم نمی تواند کار بکند، گاهی می فرماید اصلا شأن قرآن، مثل قرآن، سنخ قرآن این از کتابی نیست که کسی بتواند اون که رو مثل این حرف بزند. به ما کان هذا القرآن و ان یفترا من دون الله، مثل این که انسان بگوید جریان آسمون ها، راه شیری، نظام آفرینش، اینا کار غیر خدا نیست. یه وقت هست میگن شما این آسمون رو ساختی، شما این کره زمین رو ساختی، شما این اقیانوس ها رو ساختی. میگن از اقیانوس کار بشر نیست، راه شیری آفریدن کار غیر خدا نیست. تعبیر و ما کان هذا القرآن یعنی یفترا اینه. پس اون بخشی که در آیه 15 به 16 آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ما کان لیان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبعو، یعنی من هرگز این کار نکردم، من که پیامبرم جز تبعیت و کاری از من ساخته نیست. اما این آیه ناظر به آن است که قرآن مستقیما کلام خداست، غیر خدا احدی توان چنین کاری ندارد. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، مثل اینکه خدا فرماد این راه شیری را کسی نیافرید. میگید نه، همه جن و انس جمع بشن آسمان بسازن، آفتاب بیافریدن، زمین در اقیانوس خلق بکنن، این مقدورشون نیست. این تعبیر اون تعبیر است، این لسان اون لسان است. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، لکن محتوای این کتاب یه راهی داره. شما هم یه پیامی دارید، شما یعنی مشرکان حجاز دنبال روی مشرکان عهد هست نوح هستید و عهد هست ابراهیم و عهد هست موسی و عهد هست عیسی و ایناز. شما یه ردیف دارید، انبیا و مؤمنان و انبیا ردیف دیگه دارن، کتب آسمانی هم ردیف خاص خودش دارن. این کتاب های آسمانی هماهنگ است، انبیایی که آورندگان این کتاب هستن اونا هم هماوا هستن، مؤمنانی که پیروان راستین اما هستن اونا هم همدلن، شما هم همدلی. از باب تشابهت قلوبهم حرفی که مشرکان عهد هست نوح میزدن همون حرف رو شما میزنید، حرفی که مشرکان هست زمان هست ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام میزدن شما هم همه حرف میزنید. برهان مسئله این است که اینکه خدا فرمود و کان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، یکی از بهترین راه اعجاز قرآن همین است، یک دست بودن اوست. یعنی کتابی است از یه انسان درست نخونده در طی بیش از 20 سال در شرایط گوناگون نازل شده، گاهی در جنگ است، گاهی در صلح است، گاهی در غربت است، گاهی در وطن است، گاهی در فشار اقتصادی تو دره تو اولشهر ابی طالب است، گاهی هم در کمال عزت و اقتدار حکومت اسلامی است، گاهی در فقر است، گاهی در غناست، گاهی در ذلت است، گاهی در عزت است، ولی یک دست. هیچ آیه با آیه دیگر مخالف نیست. گاهی از آسمان سخن میگه، گاهی از زمین سخن میگه، گاهی از بهشت سخن میگه، گاهی از جهنم سخن میگه، گاهی از مبدا حرف میزنه، گاهی از موت حرف میزنه، گاهی از انبیا و امم گذشته حرف میزنه، گاهی از جریان آینده حرف میزنه، همش یک است. هیچ کدام این حرف ها با هم مخالف نیست. این محال از غیر خدا باشه. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این برهان همونطوری که دلیل نبوت خاص است، دلیل معجزه بودن قرآن است، دلیل نبوت عام هم هست، معجزه بودن وحی و نبوت انبیای قبلی هم است. الان کتاب زمان هستی نوح در دسترس نیست. اون تورات غیر محرف، انجیل غیر محرف، این عهدین غیر محرف که باشد با قرآن که بسنجن هرگز اختلافی با هم ندارن. منتها یکی کامل است، یکی اکمل، یکی متوسط است، یکی نهایی و ماننده. چون همه این هم عند الله است، برهان مسئله اینه که اگر غیر خدا بخواهد کتاب تدوین کند، بالاخره خط خوردگی داره، تبدل رأی داره، کشف اشتباه داره، رفع سهو و نسیان و غفلت داره، تبدل جهل به علم داره، پیشرفت علم داره. چطور میشه انسان در بیش از 20 سال یک کتاب بنویسه تبدل رأی پیدا نشه، نه سهو بکنه، نه نسیان داشته باشه، نه جهل داشته باشه، نه خفت و خضا داشته باشه، نه در موضوعات، نه در احکام، اونم از غیب خبر بده. لذا لو کان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، لکن نتالی باطل فالمقدم مثله، پس این من عند الله هست. این برهان نشون میدهد که نسبت به کتب انبیا دیگه همطوره. یعنی تورات غیر محرف، انجیل غیر محرف، اون کتابهای صحف ابراهیم و موسی که محرف نباشد با قرآن بسنجن، اونا هم مصدق لما بین یدی هست. این که فبود تصدیق الذی بین یدی همینه. همونطوری که آیات قرآن یصدق و بعضه و بعضه میشه تفسیر قرآن به قرآن، کلام خدا اصولا بعضها مفسره بده. تورات را با انجیل، انجیل را با تورات، اون هر دو را با قرآن میشه به خوبی تفسیر کرد. این که قرآن یفسر و بعضه و بعضه، نه چون قرآن است، چون کلام الله هست یفسر و بعضه و بعضه. لذا انجیل یفسر و بعضه و بعضه، تورات یفسر و بعضه و بعضه، و انجیل تورات را هم یفسر و همان قرآن. لذا فرمود این تصدیق الذی بین یدی، گرچه تصدیق همه کتاب‌های گذشته است، لکه اون کتاب‌های گذشته در دسترس شما نیست تا شما تصدیق کنید و ارجیابی کنید و بسنجید. تنها عهدین است که بین یدی هست و مونده تا حدودی سالم مونده، بخشیش تحریف شده. وگرنه کتاب هست نو در دسترس نیست تا شما مقایسه کنید. صحیفه هست ابراهیم در دسترس نیست تا شما مقایسه کنید. بنابراین این که قرآن یفسر و بعضه و بعضه، بازگشتش این است که کلام خدا یفسر و بعضه و بعضه. لذا همو تصدیق الذی بین یدی، این بیان نورانی که از حضرت امین سلام الله علیه است که قرآن ینطق و بعضه و بعضه، و از اهل بیت علیهم السلام است که یصدق و بعضه و بعضه، این بازگشتش این است که کلام الله ینطق و بعضه و بعضه و یصدق و بعضه و بعضه، اون درباره همه صفات این ذالک که دفعه صحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی. خب فتحسره که انبیا یه ردیف هست، صحف آسمانی یه ردیف هست، مؤمنان پیروان ها یه ردیف هست، این هم یک دست. گاهی به عنوان مصدق بین یدی هست، گاهی به عنوان تصدیق الذی بین یدی هست، ماننده. کفار و منافقین اینا هم یه دست هست، قد تشابهت قلوبهم، اینا یه حرف جدیدی ندارن. کفار زبان نزول قرآن همون حرف های کفره اصله از ابراهیم و نوح و موسی و عیسی علیه السلام رو تکرار میکردن. از تشابهت قلوب در این بخش فرمود و ما کان هذا قرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی، و نه تنها تصدیق میکند، شرح هم دارد. اونا اگر مثلا این شرح هست، اونا اگر مجملا این مفصل هست، تبیان کل شیء است و تفصیل کتاب. این تردیدی نیست که من رب العالمین هست. مثل این که انسان بقید راه شیری تردیدی نیست که از خداست. میگید نه خب بیارید دیگه مثل این. الان با هم پیشرفت همه صنایع مثل این خلق کنه. جن و انس هم دعوت بکنی. این شدنی نیست. بعد فرمود اینا چی میخوام بگن؟ میگن افتراز هم یعورون افترا قل فعتو به صورت مثلی. شما هم یه سوره مثل این بیارید که همه هنگ باشد. بخش مهم تحدی مربوط به اون معارف قرآن است، اخبار غیب قرآن است، همگون و همسان بودن قرآن است، مصدق الذی بین یده بودن قرآن است، از تورات و انجیل خبر دادن قرآن است و مانند آن. اون مرحله نازلش میفته به فصاحت و بلاغت. خب این که قرآن کریم تحدی کرده شما مثل این بیارید، از اون طرف هم تحدی جهانی است، جهانیان به که نمیشه تحدی کرد به زبان عربی، که اونا هرگز نمیتوانن به سبع معلقه بیارن، اونا هرگز نمیتوانن مثل گلستان سعدی و دیوان حافظ بیارن. همه یک کسی که زبانش فارسی نیست میتونه مثل این حرف بزنه، یه زبان چینی داره، یه زبان لاتینی داره. کسی که اهل این زبان نیست روی تحدی نمی کنه شما مثل این بیارن. اون میگه من کمتر از این نمیتونم بیارم. این که فرمود اجتماعات انس و جن الان یعتو مثل حاضر قرآن لا یعتو مثلی بلو کنه بعض زمر و بعض زهیراب، محور اصلی تحدی و محتوای اخبار به غیب. شما هم بگید که هستی موسی در تور چه کرد، هستی عیسی چی شنی، مریم چی شنی، اینا رو برای ما بگید. وگرنه اینجا عربی هستن اون مرحله خیلی نازل تحدی قرآن است، اونم در محدوده حجاز، اونم با فصحا و بلغا. یعنی توده مردم که از آوردن کتابای عادی عاجزند. اونی که تحدی جهانی است، چه درس خونده چه درس نخونده، چه عرب تازی و چه فارسی، همون بخش معارف و اخبار به غیب و مطمئن بودن و دوکار به اند غیر الله لوجد و فی اختلاف کثیرا و این است. بسیار خوب، معتقد نیستم، ولی جریان مثلا جریان گذشته 200 سال قبل یه حادثه اتفاق افتاده بود، این عقیده ندارد. بالاخره یک فرعونی بود، یه موشایی بود، یه دودی نیلی بود، یه غرقی بود، یه استبدادی بود، یه مبارزه‌ای بود، یه پیروزی بود. اینا رو شنیدم، اینا رو برای او شهر بدید، متقنم شهر بدید، بدون کموکاز شهر بدید، به صورت جذب شهر بدید. چی میتونه نکنه؟ بخش مهم قرآن کریم رو همین معارف غیبی بود. حالا برای شما میتونم قبول نداشته باشید، خب نداشته باشید، ولی بالاخره شنیدید که عیسی بود و دایه‌ای داشت و مرده‌ای رو زنده کرد و مرغی رو خلق کرد. اینا که شنیدید، حالا یده گفتن سحر است، یده ایمان آوردن، شما بگید چی بود یاره؟ یا اینا هم یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله. غیر خدا احدی نمیتواند این کار انجام بدهد. در قرآن کریم فرمود دیگه کار سه جوره، یا خدا به تنهایی انجام میده، یا کسی میخواد در کار خدا دخالت کنه، یا خودش انجام میده. از این سفر است که بیرون نیست، که محصول دوتا منفصل حقیقی است، کار یا محصول اراده خداست وحده لا شریک له، املا کار را یا خدا به تنهایی انجام میده یا نه. اگر به تنهایی انجام نداد یا دیگری در کار خدا دخالت میکنند یا نه. اگر کار را خدا به تنهایی انجام داد میشه پس صورت اولا، دیگری در کار خدا دخالت کرد میشه صورت ثانیه، کار را بدون دخالت انجام داد میشه صورت ثالثه، یعنی کار را غیر خدا انجام داد. هر سه را در قرآن کریم نقل کرد، فرمود یه صورتش سالم میمونه، اون کاری را که خدا تنها به عهده بگیره از هر خطری محفوظه. دیگری بخواهد در کار خدا دخالت کنه با فساد و تباهی همراه، خودش بخواهد کار را به تنهایی و همراه بگیره با اختلاف همراه. در باره کار خدا
تو سوره مبارکه ملک را به اینکه ما آسمان و زمین را منسجم آفریدیم طبق اصول ریاضی خلق شده، هیچی با هیچی ناهماهنگی نیست. یه جا مثل ناسازگاری باشه، برخلاف نظم باشه، برخلاف اصول ریاضی باشه، اینجور نیست. در سوره انبیا فرمود اگر غیر خدا بخواهد در کار خدا دخالت کند، لوکان فیهما آلهت و الا الله لفسدت. در بخش سوم فرمود لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر یک کتابی را غیر خدا بخواد بیاره، حتما با اختلاف همراه است. چیه که بگه من همه چیز جهان را میدونم، هیچ اشتباه نمی کنم، تغییر حال پیدا نمیشه، شدنی نیست. خب پس تنها که کاری سامان میپذیرد که ذات اقدس اله به تنهایی انجام بده، اینه که ما بخواییم توکل کنیم. وقتی توکل کردید او خودش راه نمایی میکنه، وقتی شما میشه ابزار دست او، اراده شما را، هوش و فکر شما را رهبری میکنه. وقتی شما شدید ابزار دست او، عمل و اکره او شدید، کار رو او میکنه و شما میشه ابزار دست او، کارتون سامان پذیره. خودتون بخواید به تنهایی انجام بدید، مشکل دارید. بخواید در کار خدا دخالت کنید، بگید یه قدر خدا هست اما، خدا هست ولی، این اما ولی کار رو مشکل میکنه. بگید خدا و خدا و خدا و خدا، اون وقت ما میشیم ابزار دست او. به این انسان به جد بگوید هر کاری سامان پذیره، چون سبرده به او دیگه. اینی که فهمود به علالله فرده توکل مونه، فهمود به من یه توکل علالله و به حسب به او. نه یعنی بگید توکل تو علالله، طبق اصول علمی باور بکنی که کار به دست او. اومد این اراده و هوش ما رو او رهبری میکنه که اینجا اینجور بکن، اونجا اینجور بکن، تو دوباره پر کار بدو، اونجا تون برو، اونجا کند برو. میشه من غلام و آلت فرمانم، میشه توحید عقلی. انسان میفهمه و چی کار بکنه، کارم سامان پذیره. ولی اگر بگه خدا هست، درست است، ولی این ولی و اما ده ها مشکل را به هم داره. یعنی منم باید باشم، این منم باید باشم، یعنی یه مجهول زمیمه معلوم، یه عاجز زمیمه قادر. زم مجهول و معلوم مجهول میکنه قضیه رو، زم جهل به علم مجموع را مجهول میکنه، زم اختلاف به اتفاق مجموع را مختلف میکنه. یعنی که غیر متوکل همیشه مشکل داره. اما با من یتوکل علی الله و به حسب. تنبلی چیزی بسیار بدیه، تنپروری چیزی بسیار بدیه، بیکاری چیزی بسیار بدیه، توکل چیزی بسیار خوبیه. و معنای توکل این نیست بگه توکل تو علی الله، این به حمله اولی توکله و حمله شایع غرور غفلت است. این پرش از تکوی امکان، این انبعاث روح، این دلدادگی به خدا، این میشه توکل. اومد ذات اقدس اله تمام این دلمایه ها را هدایت میکنه، فرونجا اینجور برو، فرونجا تون برو، فرونجا کند برو، این کار حتما بکن، فرون کار شب بکن، فرون کار روز بکن، فرون کار رو با دوستت بکن، فرون کار تنهایی بکن، کار سامان پذیره. لذا فرمود به این که اگر غیر خدا بخواهد در یه همچیز انجام بده، سامان نمی پذیره، این کار مستقیما کار الهی است. وقت او من استطعت و من دون الله این کنتم صادر. نه، چون خود توسل هم به اذن اوست دیگه. او خودش فرمود وقت و الیه الوسیله، خودش فرمود میگه وسیله بگیر. حالا که میخواد توکل کردی به طبیب مراجعه بکن. اگر یه بیماری بخواهد درمان بشود، پنج شش کار فنی میخواد. آدم باید فکرش هدایت بشه در بین این اطباء به کدوم طبیب مراجعه کنه. حالا که به طبیب مراجعه کرد، در بین همه این خاطرات ذهنی، خدا باید ذهن طبیب را به تشخیص بیماری هدایت ثانیه. ذات اقدس اله باید فکر طبیب را به تشخیص داروی مالج هدایت بکنه ثالث. که طبیب در تشخیص بیماری اشتباه نکنه، در تشخیص دارو اشتباه نکنه. باید فکر این ولی بیمار را هدایت بکنه که این دارو را از کدوم داروخانه بگیره که تاریخ مصرفش نگذشته باشه و صحیح باشه. رابعا دارو فروش را هم فکرش هدایت بکنه که دارو را اشتباهی نده، خامس اون پرستاری که اینو به این بیمار میده اشتباه نکنه، به موقع بده سادسه تا این بیمار خوب بشه. قدم به قدم احتیاج داره به رهنمودی دیگری. معنای توسل اینه که انسان متوسل بشه حالا به عبادت، به دعا، به ولایت، به امثال ذلک، تا در این توکل موفق بشه. اینطور نیست که بخشی به عهده انسان باشه، بخشی به عهده خدای سبحان که تقطیع بشه. چون اگر این چنین شد دیگه لله جنود السماوات و الارض نیست. انسان متوکل در یک فضای زندگی می‌کند که خود را جزء سپاه و ستاد الهی می‌داند. اگر لله جنود السماوات و الارض، خب منم جزء جنود السماوات و الارضم. یه جندی، یه سرباز کار را به دست فرمانده لشکر می‌کنه، دستور می‌کنه دیگه. ببینم اون چی دستور میده، چی حلاله، چی حرامه، کجا برم، کجا نرم، چی رو برم، چی رو نرم. همون اینا دو تا مشکل دارن که تکذیب کردن. این که جاهلن، تکذیبشون حساب شده نیست، دلیلی ندارن. بل کذب و مالم یوهی تو به علمی که قبل از تأثیرات اربعین روایت هایی که مربوط به این است گنده شد. مرحوم کلی نقل کرد، دیگران نقل کردن که ذات اقدس اله بندگانش رو چه در مرد تصدیق چه در مرد تکذیب اینا رو مأمور کرده که تصدیقشون عالمانه باشد، تکذیبشون هم عالمانه باشد. بل کذب و مالم یوهی تو به علمی چیزی رو که نمیدونستن تکذیب کردن، عالمانه نبود، دلیل نداشتن، بی خود تکذیب کردن. ولما یعتهم تأویلو، بالاخره انسان یا باید عالم باشه یا متن جریان رو ببینه. ایشون فرمود که اینا نم از متن جریان با خبر شدن، چون هنوز نیامده. به تعبیر سیدن رستار رزوانلاله ایشون اصرار دارن که تأویل در این بخشای قرآنی مربوط به معاده، که تأویل قرآن در قیامت ظهور میکنه. تأویل از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست، چه مفهوم ظاهر چه مفهوم باطن. اون تنزیل است که یا ظاهر دارد یا باطن. تأویل از اول است و رجوع است و کار به مصداق خارجی دارد. اون مصداق خارج رو میگن تأویل قرآن، نه مفهوم باطنی رو. مفهوم باطنی باطن همین تنزیل است. تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن. تأویل از سنخ مفهوم نیست، از سنخ علم نیست، از سنخ عین است. فرمود اینا در قیامت تأویل قرآن را میبینن. یوم یعطی تأویله، روز قیامت تأویل قرآن میآید. قول یعنی رجوع، بازگشت همه این مطالب به اون مصادیق خارجی است. پس ما یه تفسیر داریم، یه تأویل. تفسیر حالا یا به ظاهر است یا به باطن، یا عینی است یا انفسی یا خارجی، بالاخره از طریق استدلال و مفهوم و معانی و ایناست. تعبیر از طریق تفسیر نیست، نه باطن نه ظاهر، از طریق عین خارجی است. فبود اینا که از واقعیت خارج هنوز با خبر نشدن، دلیل علمی هم ندارن. پس را بین تفسیر دارن نه تعبیر، به جاهلانه تکذیب کردن. بل کذب به ما لم یحیطوا بعلمه، پس محققان نگیدن. از اون طرف که هنوز فرصت تعبیرش نیامده تا اینا ببینن. وقتی فرصت تعبیرشون آمد، اینا رو ما به لب جهنم میبری، خدا به لب جهنم میبرد. فت اف سحر هازو امتون را تبصرون، این آتش سحره یا نمیبینید شما؟ اونا میگن رب بلا ابصرنا و سمعنا. اون روز تعبیر قرآن میانه، اما هنوز اون روز که نشده که ناتشی ببینه. دلیلی هم که ندارن. کذالکه کذب الذین من قبلهم، مشرکان اعصار گذشته بر اساس تشابهت قلوبهم حرفایی میزدن که اینها هم حرفا رو میزنن. چین که انبیا حرفای مصانق هم و همگون دارن، اینها مصدقا لما بین یدی هست، اینا هم قد تشابهت قلوب هم هست. کذالک کذب الذین من قبلهم، تنظر کیف کان عاقبت الظالمین، نگاه بکن ببین که عاقبت ظالمی چی بود. بالاخره اونایی که با نوح در افتادن، با ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام در افتادن، عاقبت اونا رو ببین چی شد دیگه. اینا هم همونجورن. و من هم من یؤمنو بهی و من هم من لا یؤمنو به، بعضی ها می فهمند و تصدیق نمی کنند هیچ، بعضی ها می فهمند و تصدیق می کنند. اینایی که می فهمند و تصدیق نمی کنند یا اصلا نمی فهمند، در باره اینها بخشای آینده آتی قرآن این مثال رو دارد. فمود به من هم من یؤمنو بهی به این قرآن و من هم من لا یؤمنو به. اونا که لا یؤمنو یا فهمیدند و روی مجهد و بها وسته غلط و انفسه هم ایمانه بودن، یا نه کذب و مالم بودی تو به علمی بودن. و منشه اینها فساد درونی و افساد جامعه است. در یک فضای فاسد اینا در برابر وحی موضع میگیرن، چون مفسدن، چون فسادگرا هستن، در برابر وحی موضع میگیرن، نمیپذیرن. یکی از عناصر محوری سور مکی بحث درباره اصول دینه. یکی از علائم محوری سور مکی این آتش بس و این انقطاع و این اعلام جدایی و این هاست که لکم دینکم ولی دین. این تعبیرات هر جا در هر سوره یا آیهی از این سنخ مطالب بیمیان آمده که خب بالاخره شما قبول نکن ندارید، شما راه خودتونه برید، من راه خودم رو دیگه کاروان نداشته باشید. اینه مرد در مکه نازل شده است. اما وقتی که در مدینه حکومت اسلامی تشکیل شد، اینا جلوی مردم مستضعف رو میگرفتن، نمیذاشتن اونا بیان گوش بدن. بازگشت تمام این جهادها حتی جهاد ابتدایی به دفاع، چه اینکه بازگشت دفاع به دفع متجاوز است که این متجاوزین رو از سر راه بردارن تا مردم بیگناه این حرفا رو بشنون. وگرنه هیچ کسی رو به زور نمیگن یا اسلام بیار یا شمشیر، میگفتن یا کنار برو یا شمشیر. بذار ما حرف اون رو مردم برسونیم دیگه، یا کنار برید یا شمشیر، نه یا اسلام بیارید یا شمشیر. این سنگایی که تو این جدول جوی هست اینا رو به هر وسیله هست اون باغبان از در راه بر میدارد، میگه آخه یا خودت آب بخور یا بذار دیگری آب بخورد. تو نه این نه اون، تو چه اینجایی؟ این شمشیر برای کسراها بود، برای قیصرها بود که یا برید کنار یا شمشیر. وگرنه به توده مردم که نمی گفتن که یا شمشیر یا ای اسلام. که این تو سوره مبارکه توبه خوندیم، همون طرح تو جنگ دیدید، تو میدان جنگ یک سرباز مشرک از شما پناهندگی اجتماعی یا سیاسی موقت خواست، گفت منو پناه بدید بیام این مسائل فرهنگی شما رو بررسی کنم، یه هفته میخوام بمونم پیشتون، شما کار بهش نداشته شید، برو پناهندگی بدید، پناه بدید، بیاد بمونه و اگر ایمان آورد که خب در صف شما هست، اگه ایمان نیاورد در کمال سلامت او رو به مرز خودش برگردونید. و این احد و ملر مشتکین از تجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغ و مأمنه. و اگر استیجار کرد، یعنی از شما جوار طلب کرد، یعنی پناهندگی خواست، حالا یا سیاسی یا اجتماعی، گفت من جوار بدید، شما مجیر باشید، من مستجیرم، به من جوار بدید، پناهندگی بدید، شما فعجر رو او پناهندگی بدید، بیا قرآن رو بررسی بکنه، کلام خدا رو بررسی بکنه، اگر ایمان آورد خود در سر شما هست، اگر نیاوردید در کمال امنیت رو به شهرش برگردونید. حتی یسمع کلام الله، اگر نکرد ثم ابلغ و مأمنه. این که نمیگد یا اسلام یا شمشیر، که به اون قیصر میگد یا کنار برو یا شمشیر، به خسرو پرویز میگه یا کنار برو یا شمشیر. فگرنه به آدم ناآگاه که نمیگه یا اسلام یا شمشیر. که این بحث مبسوطن تو سوره مبارکه توبه همینجا بحث شد و گذشت. این میشه آزادی، باید این کاملا میفهمه. اگر چجور میشه انسان نخواهد لجاجت کنه، معجزات رو ببینه، اون ادب رو ببینه، اون خلق حسن رو ببینه، اون انسانیت و شرف رو ببینه، معذارک لجاج بکنه؟ خب برای چی لجاج میکنه؟ منوشه مشکل دیگر داره دیگه. فرمود به این که اینا مفسدن و رب که اعلم به مفسدی و این کذبو که آخه اینا یه وقت هست که کاری با تو ندارن. بسیار خوب، اما با تو کار دارن. یعنی تو دروغ بگی، تو ساحری، تو شاعری، تو کاهلی. و این کذبو که فقط لی عملی و لکم عملو بود. بالاخره من مسئول کار خودم هستم و مسئول کار شما خود شمایی. شما با من کار نداشته باشید، منم با شما کار ندارم. این مال مکه است، نظیر یایی الکافرون. اما اون بخشایی که اینا دیگه دست از توطئه بر نمی داشتن، منافقانه رفتار می کردن، کافرانه زندگی می کردن، جلوی دیره می گرفتن، توطئه می کردن، در چنین فضای همون جای در کفار بر منافقان وقت روز علیه. اینجا دیگه لفظ دین کمدیه دین نی. آدم قدرت دارد یه گروه مستضعفی رو نجات بده. خب وظیفش اینه که این سنگا را از سر راه بردارد. به این کذب و کف قول لی عملی و لکم عملو کن، انتم بری اون من ما عملو و انا بری اون من ما تعملو. اگر نقص یا عیبی در کار من است شما تبرئه، نقص یا عیبی در کار شما من مبرایم. شما کار خودتون میدید انجام بدید، من کار خودم انجام بدم، مزاحم ما نباشید. اینا پیام مکه است. اما پیام مدینه وقتی آدم قدرت پیدا کرد باید از زیر دستش دفاع بکنند. بعد فرمود به من هم من یستمعون ایریش افنده تسمع سم بروکان لا یعقلون و من هم من ینظر الیک افنده تهدی العمی بروکان لا یبصرون ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. فرمود اینا مشکل علمی دارن، مشکل عملی دارن. اینا گوش رو بکار نیندازن، چشم رو بکار نینداختن. اینا چند مشکل دارن. نه تنها نمیبینن، نمیفهمن. نه تنها نمیشنون، نمیفهمن. گاهی انسان نمیبینه ولی بالاخره عالم میشود. همینه که میبینید که خیلی از هستن که افراد اعما هستن، از راه حواس دیگر مخصوصاً سامعه به خیلی از مطالب علمی راه پیدا میکنه. بعضی هستن که کرن ولی از راه باطره به خیلی از مطالب علمی راه پیدا میکنه. فرمود اینا کرین که نمیفهمن، کورین که نمیفهمن. میگن حواس پنج، نماز دست و دل که سبع مثانی. تو فقه ما مگر این نیست که لا ثلاث الا بفاتحه الکتاب؟ اگر نماز هست حتما باید فاتحه کتاب باشد که فاتحه الکتاب سبع مثانی است. نماز بدون فاتحه الکتاب نماز نیست. فهمیدن این حواس پنجگانه شما منزله نمازه، اون دلتون منزله فاتحه الکتابه. اگر دل همراه نباشه از این حواس پنجگانه چی کار ساخته است؟ حواس پنج نماز است و دل چه سبع مثانی. یعنی اگر گوش اثر داره، چشم اثر داره، دست و پا اثر داره، برای اینکه دل زنده. در اینجا فرمود اینا هر دو جهت از دست داده. نه تنها کورن بلکه بیدلن، نه تنها کرن بلکه بیدلن. چه توقعی داری از اینا؟ محصول این آیه در آیات دیگر آمده که سمون بکن امیون هم لا یعقلون. نه تنها حواس ظاهر را از دست دادن، اون دلمایه را از دست دادن. فرمود من هم من یستمعون الیک گوش فرا می دهن، اما برای که حرف تو را رد کنن، نه حرف تو را قبول کنن. تو سوره مبارکه انعام گذشت که بعضی هم میان که حرف خودش را به تو بزنن، نه حرف تو را گوش بدن. اصلا این نمیاد که حرف تو را گوش بده، که میاد حرف خودش را نقد کنه و به فروش برسونه، نه انتقاد بکنه. پس واسه میاد که حرف خودشه بزنه، نه حرف تو رو گوش بده. اینا هم همینطورن، میان که رد کنن، میان که بشنون بگن این سحر است، شعر است، جادو است، طلسم است، شعبده است، کهانت است، افترا است ماننده. و من هم من یستمعون الیک، در حالی که نه تو مشکل دارن. یک افعنده توسمی و سوم، اینا اصلا من کرم، ولو کانو لا یعقلون، نه تنها کرم اون سعب مسانی را ندارن. خب خیلی هستن که کرم ولی از راه باطل چیز می فهمن، از راه اشاره چیز می فهمن. این اشاره اخرس عقد رو تعمیم می کنن. و من هم من ین زرو الیک، بعضی تو رو نگاه می کنن اما اف انت تهد دل امیه ولو کانو لا یبصرون، اینا که کورن، اینا اهل نظرن نه اهل بصر، اینا اهل نگاهن نه اهل دیدن. این تو بخشای قبلی سوره اعراف و مانندم قبلا گذشت که من هم من ینظر الیک ولکن هم لا یبصرون، اینا اهل نظرن نه اهل بصر، اهل نگاهن نه اهل دیدن. شوتون استهلال ماه میبینید اونا که چشمشون ضعیف است، میگن نظر تو الالغمره فلم اره، من رفتم استهلال بکنم نگاه کردم به افق ولی ندیدم، پس میشه نظر غیر از بصر. اینا نه تنها بصر ندارن بصیرت هم ندارن. ببین هم من ینظر الیک اف انت تهد العمی وروکان لابسرون، بعد فقط ما هیچ تفصیل نداریم، همه سرمایه های درونی رو به اینها دادیم، همه سرمایه های بیرونی رو به اینها دادیم، اینا بیجا به کار بردن، خودشون عمدن کر کردن، خودشون عمدن کور کردن. ذات اقدس الا به احدی ظلم نمی کند و مانند دارد. والحمدلله.